أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در تمسک به اطلاق آیه اهل الله البیت بود برای تصحیح اشکال مختلف بیت، مثل بیع معاطاتی، بیع کتبی، بیع اینترنتی و امثال آن. اشکال اولی که به این استدلال گرفته شده بود این بود که طبق نظر مشهور عبادات و معاملات وضع شده اند برای صحیح، بیع وضع شده است برای صحیح. احل الله البیع یعنی بیع صحیح حلال هست و ما شک اگر بکنیم بیع معاطاتی صحیح هست یا نه، تمسک به آن در شبهه مصداقیه می شود اگر بخواهیم تمسک کنیم به آیه احل الله البیع. مرحوم شهید ثانی در مسالک استدلال کرد برای وضع لفظ بیع بر خصوص صحیح به تبادر. گفت اگر اقرار بکند کسی که من خانه ام را فروختم به بیع و بعد بگوید من مقصودم بیع فاسد بود، قولش مسموع نیست و این علامت این است که بیع وضع شده است برای صحیح. مرحوم شیخ انصاری می فرماید اگر این مطلب درست بشه با تمسک فقها به اطلاق احل الله البیع در امضاء بیعهای مشکوک مطابق نیست. سیره فقها بر استدلال به این آیه شریفه است بر نفوذ بیع مشکوک مثل بیع معاطاتی. بعد مرحوم شیخ می فرماید که توجیهی که می تونیم بکنیم اینه که بگیم احل الله البیع ولو بیع وضع شده برای بیع صحیح، اما اطلاق مقامی دارد که به عرف خطاب می کند، می گوید بیع رو خداوند حلال کرد، یعنی ما هو صحیح و به نظر العرف فهو صحیح هم به نظر شارع. تمسک بکنیم به اطلاق مقامی خطاب احل الله البیع و تقریب استدلال به اطلاق مقامی این است که وقتی بیع وضع شد برای عقد مؤثر در نقل و انتقال و اختلاف بین عرف و شرع در مصادیق بود، معنای موضوع له بیع عبارت است از ایجاب و قبول مؤثر در اثر نقل و انتقال. عرف و شرع اگر اختلافی پیدا کنند در مصداق اختلاف پیدا می کنند. عرف می گوید بیع الخمر ایجاب و قبول مؤثر فی النقل و الانتقال، شارع بیع الخمر رو مصداق ایجاب و قبول مؤثر در نقل و انتقال نمی داند. ولذا از نظر عرف بیع الخمر مصداق حقیقی بیع هست، ولی از نظر شارع مصداق حقیقی بیع نیست. حال اگر شارع به قول مطلق بگوید احل الله البیع، خطاب بکند به عرف و سخن نگوید که و قرینه ذکر نکند که اون چرا که شما مصداق بی میدانید چه بسا من قبول نداشته باشم، مقتضای سکوت شارع این است که میخواهد بگوید ما هو مصداق حقیقی للبی به نظر کن فهو مقبولان اندی. شبیه آیه و یا حدیثی که میگوید آب مطهر هست و کیفیت تطهیر بیان نمیشه، مقتضای اطلاق مقامی این است که هر چیزی را که اون به عنوان کیفیت تطهیر قبول داشت شارع هم قبول دارد، چون گفت آب مطهر است ولی کیفیت تطهیر رو بیان نکرد. این وجه اول. این وجه اول برای تمسک به اطلاق احل الله. وجه دوم که مرحوم شیخ ذکر میکنه اینه که میگه بگوییم مراد از بی در آیه احل الله البی معنای مصدری آن هست، نه معنای اسم مصدری. معنای مصدری یعنی خود ایجاب و قبول، معنای اسم مصدری یعنی اون نتیجه قانونیه در بی که به دنبال ایجاب و قبول حاصل می شود. مرحوم شیخ فرموده است اگر بگوییم احل الله البی یعنی احل الله الایجاب والقبول فی البی مستعمل فیه لفظ بی در آیه شریفه معنای مصدری بی هست. خب معنای مصدری بی هنگامی که شما میگویید بی تو در مقام انشاء بی، چه بسا ممکن است انشاء بکنید بی را در حالی که این بی صحیح نیست. مثلا قاصد میاد میگه بی تو هازل کتاب من زیدن، بی توی انشایی محقق شده اما بی قاصد صحیح نیست. ممکن است مراد از آیه احل الله البی این معنای از بی باشه که معنای مصدری است و هنگامی که انسان بی تو رو در مقام انشاء میده او را اراده میکند و این معنا قطعا بر بی فاسد هم صادقه. معنای مصدری بی که هنگامی که در مقام انشاء میگید بی تو مراد استعمالی شما هست قطعا مختص به بی صریح نیست. اونی که محل بحث است مشهور میگن وضع شده برای صحیح اون معنای اسم مصدری بیعه. حالا عبارت مرحوم شیخ اینه که میگن بگوییم طبق وجه دوم احل الله البیع استعمال شده در معنا، در معنای مصدری، که هنگامی که بعت میگوییم در مقام انشاء مراد استعمالی هست، طبق این معنا احل الله البیع شامل بیع اعم از سهی و فاسد می شود. چرا؟ مرحوم شیخ تعبیرشان این است که اون وقتی که بیع رو در معنای حاصل مصدر به کار میبریم مراد بیع صحیح است. این تعبیر در کلام مرحوم شیخ است. این فرمایش مرحوم شیخ بهش اشکال شد، اما راجع به وجه اول که تمسک به اطلاق مقامی گفته شده است که اطلاق مقامی یعنی این که ما برای این که احل الله البیع لغو نشود میگوییم ما هو صحیح و به نظر العرف، چون اگر بگوییم ما هو صحیح به نظر شرع این خطاب لغو میشود. پس اطلاق مقامی ناشی است از دلالت اقتضا، سونن للکلام عن اللغویه. میگیم احل الله البیع اگر مراد بیع صحیح به نظر شرع باشد لغو میشود، پس مراد بیع صحیح به نظر العرف است تا لغو نشود. بعد اشکال کرده مرحوم آیخویی که این در صورتی درسته که قدر متعقن ما نداشته باشیم. اگر قدر متعقن داشتیم که بیع صحیح شرعی ما داریم، قدر متعقن از بیع صحیح شرعی رو هم می دانستیم چیست، دیگر لغو نمی شود. لغویت خطاب در جایی است که خطاب ما قدر متعقن نداشته باشد، و الا قدر متعقن رو از این خطاب می فهمیم و هیچ لغو هم نمی شود، ولو مقدار مشکوک رو نفهمیم. پس اطلاق مقامی درست. این فرمایش مرحوم آیخویی که در مصباح الفقاهه فرموده اند به نظر ناتمام میاد. قدر متعقن از بیع صحیح شرعی بیعی است که ایجاب و قبول عربی داشته باشد، سایر شرایط محتمله را هم داشته باشد. ایجاب و قبول عربی موردش هم غرری نباشد، اون قدر متعقن از بیع صحیح شرعی. وقتی که شما قدر متعقن دارید که صحیح شرعی هست، خب احل الله البیع این قدر متعقن رو میگه نافذ است و صحیح است، مقدار مشکوک رو هم بیان نکند. چه میشه؟ چه لزومی داره شما احل الله البیع رو به معنای احل الله البیع از صحیح العرفی بگیرید؟ نه، احل الله البیع از صحیح العرفی معنا نکنید، همون بیع مؤثر شرعا مراد باشد، لغو هم نمی شود، چون قدر متعقن از بیع صحیح شرعا برای ما روشن هست. چون اگر نبود این آیه احل الله البیع ما نمیدانستیم که حتی این قدر متعقن هم صحیح شده است. اما چون آیه احل الله البیع آمد، میدانیم که فی الجمله بیعهای صحیح شرعی داریم و فی الجمله بیع صحیح شرعی وقتی داشتیم قدر متعقنش بیعی است که ایجاب و قبول عربی داشته باشه. بحث در اینه شما به اطلاق مقامی احل الله البیع تمسک میکنید، میگید مراد بیع صحیح عرفی است، چون اگر مراد بیع صحیح شرعی باشد لغو است. چرا؟ برای اینکه ما مصداقش را پیدا نمی کنیم. ببینید شما در خصوص احل الله البیع یک اشکالی ممکنه به نظرتون باشه که خود آقای خویی هم مطرح کرده، او رو صرف نظر باید بکنید. فرض کنید البیعان بالخیار مالم یخترقا، این همین البیعان بالخیار مالم یخترقا، این مراد خریدار و فروشنده در بیع صحیح عرفی است یا نه خریدار و فروشنده در بیع صحیح شرعی؟ آقای خویی میگه چرا معنا می کنید این رو به بیع صحیح عرفی؟ نه بگید بیع صحیح شرعی. لغو می شود؟ نه خیلی لغو نمی شود. وقتی که ما قدر متعقن داشتیم، اگر خیار مجلسی باشد راجع به بیعیست که صادر باشد به ایجاب و قبول عربی، دیگه خطاب لغو نمی شه. حالا همین مطلب رو در احل الله البیعشون پیاده می کنه. میگه شما به خاطر اطلاق مقامی که درست کردید به خاطر فرار از لغویته. خب میگید پس برای اینکه لغو نشه میگیم بیع صحیح عرفی. خب چرا؟ نه همون بیع صحیح شرعی بگید، لغو نمیشه. چون اگر بیع صحیح شرعی حلال باشد این خطاب رو به مردم بگن ما برای بیع صحیح شرعی قدر متعقن هایی سراغ داریم، اون قدر متعقن ها رو میفهمیم که بیع صادر به ایجاب و قبول عربی بیع صحیح شرعی. این ببینید اصلا آیه احل الله البیع اینجور بیان بکنه که بیع صحیح شرعی تکلیفا جایز است. مثلا این اشکال که در ذهن شما هست که بیع صحیح شرعی حلالت ضرورت به شرط محموله، این رو خواهید بگید دیگه که بیع صحیح شرعی صحیح شرعی است، این ضرورت به شرط معموله. این اشکالی که خود آقایی هم داره. بحث در تمسک به اطلاق مقامی، نه این که اگر بگویید احل الله البیع یعنی بیع صحیح شرعی صحیح شرعی است می شود ضرورت به شرط معمول و قضیه ضروریه به شرط معمول غلط است. این مطلب رو عرض کردم مطلب جداییست، مرحوم شیخ مطرح نمی کنه. بحث در اینه که احل الله البیع فرض کنید اصلا میگه بیع نافذ شرعی از نظر تکلیفی جایز است. آیا اینو میخواست بگه؟ فرض کنید که ما از خارج بفهمیم بیعی صحیح از شرعن، بعد حلال تکلیفی بودنشو از آیه استفاده میکنیم. یا فرض کنید آیات دیگر، روایات دیگر مثل از بیان در خیار مالم یختره با صحبت اینه که مرحوم شیخ به اطلاق مقامی تمسک میکنه، میگه اگر بگویید شارع که گفت بی حکمش این است، مثلا حکمش این است که حلال است، حکمش این است که خیار مجلس دارد، خطاب به عرف بکنید، مرادتون بیع صحیح و عرفی نباشه، این خلاف اطلاق مقامی. آیکوی اشکال میکنه، میگه یعنی لغو میشود؟ لغو نمیشود بعد از این که ما برای بیع صحیح شرعی قدر متعقن داریم. اگر شارع بگوید مثلا آب پاک کننده است، کیفیت تطهیر رو به مردم نگه و مردم متحیر بمانند که کیفیت تطهیر با آب چیست، یا بگه خورشید پاک کننده است، زمین پاک کننده است، به مردم کیفیت تطهیر رو نگه، خب این خطاب میشه لغو. اون وقت ادعا میشه که اطلاق مقامی این خطاب، میگه هر چیزی رو که عرف قبول داشت به عنوان کیفیت تطهیر با آب یا با زمین یا با خورشید، من شارع هم قبول دارم. آخو اینجا اشکال میکنه، میگه اگر ما یک قدر متعقن داشتیم، مثلا در کیفیت تطهیر با آب میدونستیم لباس متنجس رو سه بار بشوریم و فشار هم بدیم، قدر متعقن این هست که پاک میشود چرند. خب اگر اینجوری باشه، اگر بنا باشد آب پاک کننده باشد، قدر متعقن شرعیش اینه که سه بار اگر بشوریم پاک کننده. خب دیگه وقتی نداره به اطلاق مقامی توسط کنیم، بگیم هر چی رو که عرف قبول داره به عنوان کیفیت تدیر، شارع هم قبول داره. ناخه فائده این خطاب که میگه آب پاک کننده است، این میشه اگر این خطاب نبود احتمال میدادیم اصلا آب پاک کننده نباشه. ولی مسلم اگر آب پاک کننده باشه، دیگه محتمل نیست فقیهاً که بیش از سه بار لازم باشه. قرد کیفیت تطهیر شرعی هم یک قدر متعقنی داره. ببینید اشکال اینه، مرحوم شیخ فرمود اطلاق مقامی در دلیل احل الله البیع اقتضا می کند ما بگیم مراد از بیع، بیع صحیح به نظر العرف است. آقای خوی اشکال کرده، گفته چه این اطلاق مقامی از کجا ناشی شده؟ از این که اگر شما حمل کنید بر بیع صحیح عرفی، مردم در تشخیص مصداق بیع صحیح متحیر میمانند، چون نمیدانند بیع صحیح شرعی کدام است و این خطاب میشه لغو. خب این درست نیست جناب شیخ. گاهی مردم ولو مراد از بیع صحیح عرفی نباشد، بیع صحیح شرعی باشد، ولی یک قدر متعقنهایی را قبول دارند که شارع هم این قدر متعقنها را بیع صحیح شرعی میداند و به این خطاب تمسک میکنند در رابطه با همین قدر متعقنها، یه لغو نمیشه که. یا در مورد خلق الله الماء طهورا، این که گفته می شود چون شارع بیان نکرده کیفیت تطهیر را، پس معلوم میشه هر چیزی را که عرف مطهر می داند و کیفیت تطهیر را عرف به هر شکلی که قائل بود، شارع نمون شه قائل است. آرکوی می دهیم درست نیست. چرا؟ برای این که خب شارع اگر نظر عرف رو قبول نداشته باشه، چه لغویتی لازم میاد بگه خلق الله الماء طهورا؟
بالاخره یک مصداقهای متعقنی داریم. اگر بنا باشه آب پاک کننده باشه، قدر متعقنش اونجاییست که ما تمام احتیاطها را مراعات کنیم. کتاب لغو نمیشه. پس اطلاق مقامی درست نیست. این فرمایش مرحوم آقای خویی ایشان میگه اصلا لغویت پیش نمیاد با وجود قدر متعقن. اما راجع به وجه دوم مرحوم شیخ، حالا اینم بله خارجی اشکال بکنی، این فرمایش های خویی میگن اشکال کلام های خویی رو اول بگیم بعد بریم سراغ وچه سال. این فرمایش های خویی درش خرد شده بین دو تا وجه، یکی وجه لغویت، یکی وجه اطلاق مقامی. این اشکال خویی در صورتی وارد است که مرحوم شیخ به برهان لغویت تمسک میکنه. مرحوم شیخ که نگفت برهان لغویت، گفت اطلاق مقامی. اطلاق مقامی لزوما ناشی از برهان لغویت نیست. ظهور حال مولا گاهی اینه، مولایی که به مردم میگوید ما آب را مطهر قرار دادیم، کیفیت مطهر بودن آب را بیان نمی کنه، ظهور حالش اینه که ما هو کیفیت و تطهیر به نظر العرف، فهوه کیفیت و تطهیر به نظر شب. این ظهور حال متکلمه که اون چرا که عرف کیفیت تطهیر با آب میدونه، شارع هم که خلافش رو نگفت، پس معلوم میشه شارع هم همون کیفیت رو قبول داره. این ربطی به برهان لغویت نداره. ولذا مرحوم آی صدر در بهود در بحث صحیح و اعم این دو تا برهان رو از هم جدا کرده. برهان لغویت رو که مطرح میکنه همون اشکال آی خویی رو میگیره، میگه برهان لغویت اگر بخواهد بگوید احل الله البیع مراد بیع صحیح عرفی، مواجه است با این اشکال که ما قدر متعقن داریم در بیع صحیح شرعی و خطاب لغو نمی شود. اگر بخواهید به اطلاق مقامی تمسک کنید، آیسر گفته اشکال دیگری دارد. اشکالش اینه که اطلاق مقامی فرع بر احرازه، اینه که مولا در این خطاب، در این خطاب، در همین خطاب علالالبی میخواد تمام مقاصد خودش رو بیان کنه. این از کجا احراز کردید؟ از کجا احراز کردید که مولا در این خطاب علالالبی میخواهد همه حسابهاش رو با اون تصویه بکنه؟ شاید گذاشته برای خطابهای دیگر، در خطابهای دیگر اختلاف نظرش رو با عرف بیان کنه. شما میگید اگر اختلاف نظر داشت با عرف بیان میکرد، بسیار خوب، اما در این خطاب شاید در خطاب دیگر بیان کرد و به ما نرسید. یک وقت شما به اطلاق لفظی تمسک میکنید، میگید اعتق رقبتن، اطلاق لفظی داره، سواء کانت مؤمنتن املا خوبه. یک وقت به اطلاق مقامی تمسک میکنی، اطلاق مقامی باید درش احراز بشه که مولا در مقام بیان تمام مقاصدش بوده. مثلا شما میگید مولا گفت اشتر لحم وشتر رمان، نگفت وشتر التفاح. معلوم میشه شراء تفاح واجب نیست. خب جواب اینه که شما از کجا میدانید که مولا میخواد تمام مقاصدش رو در همین خطاب بگه؟ شاید نیم ساعت دیگر خطاب دیگری بکند که اشتر التفاح، و شاید خطاب دیگر هم کرد گفت اشتر التفاح من نشنیدم. اطلاق مقامی اشکالش اینه که آقای صدر میگه، ولذا حالا به اطلاق لفظی تمسک میکنن، به اطلاق مقامی تمسک نمیکنن. پس اشکال فرمایش آقای خویی اینه که جناب آقای خویی مثل آقای صدر باید جدا میکردیدن. یه برهان لغویته که اگر اهل الله البیع حمله بر بیع صحیح عرفی نشود، عرف از این خطاب استفاده نمی کند و این خطاب می شود لغو. اون وقت این جواب شما خوب بود که وقتی قدر متحقا داریم برای بیع صحیح شرعی، خطاب لغو نمی شود. اما مرحوم شیخ به وجه دیگری تمسک کرد، به اطلاق مقامی تمسک کرد. اینجا اگر میخوایید اشکال کنید به مرحوم شیخ، باید همین اشکالی که آقای صدر مطرح کرده اشکال کنید که اطلاق مقامی فرق میکنه با اطلاق لفظی. در اطلاق لفظی اصل اینه که مولا در مقام بیانه، باید احراز کنیم که مولا در مقام بیان نیست تا اطلاق گیری نکنیم. اطلاق لفظی اینطوره، حکم رو میبرن رو طبیعت، اصالت و نظام میگه این طبیعت تمام الموضوع حکمه، قیدی ندارد و الا لکان علی المولا البیان. اما اطلاق مقامی اصل ندارد، باید احراز کنیم که مولا در مقام بیان تمام مقاصدش هست. و چه میدانیم مولا هنگامی که میگوید اهل الله البیع در مقام بیان تمام احکام و تمام مقاصدش هست و تمام اختلافهایش را با عرف میخواهد در همین خطاب اهل الله البیع بیان کند؟ از کجا؟ اینجا میگه اهل الله البیع، ممکنه یک خطاب دیگری هم بیارد و بگوید که اونی که عرف صحیح میداند مثل بیع الخمر ما قبول نداریم. این اشکال آن صدر ولو اشکال قابل توجهی است، اما به نظر ما به استدلال مرحوم شیخ وارد نیست. چرا؟ برای اینکه ما دو نوع اطلاق مقامی داریم. یک اطلاق مقامی که قرینه داریم مولا در مجموع خطاباتش در مقام بیان است، در مجموع خطابهایش بیان می کند وظیفه مکلف را، و اینجا باید مجموع خطابها رو بررسی کنیم. اگر یک خطاب هم به دست ما نرسد و یا شک کنیم که به دست ما رسیده یا نه، اطلاق مقامی درست نمیشه. ولی یک قسم دیگری هم از اطلاق مقامی هست و اونی که ظهور خود این خطاب اینه که مولا در این خطاب واحد متکفله بیان جمیع مقاصدش هست. مثلا مولا گفت اکرم زیدن و اخاه و اکرم امرا، نگفت و اکرم امرن و اخاه. البته این اطلاق لفظی نیست، اکرم دیدن یک حکمه و اخاه حکم دیگری، اکرم امرن یک حکم سومی. اگر هم بود و اکرم اخاه می شد حکم چهارم. ولیکن ظهور مقامی این است که اگر مولا اکرام برادر امر را هم واجب میکرد، نمیگفت اکرم دیدن و اخا و اکرم امرا، اونم میگفت و اکرم امرن و اخا. این که نگفت اکرم امرن و اخا، معلوم میشه زید و امر و هم فرق میکنن. اکرم زیدن و اخا و اکرم امرا اطلاق مقامیش میگه دیگه اکرام برادر امر لازم نیست. خب این احتیاج نداریم به خطابهای دیگر، ظهور خود همین خطاب و تا ظهور مقامیش. بله خب ظهور مقامیش اینه که اگر زید و ام هر دو مساوی بودن با هم در این که اکرام خودش و برادرش واجبه، خب چجور گفت اکرم زیدن و اخا؟ خب اینم میگفت اکرم امرن و اخا. ظهورش در چیز؟ ظهورش در اینه. حالا استدهار به عنوان مثال عرض میکنم که گاهی ظهور خود این خطاب اینه که در مقام بیان جمیع مقاصدش هست. خب مثال هایی که زده شد، خلق الله الماء طهورا، خب خدا آب رو پاک کننده قرار داد. ممکنه کسی بگه کما این که گفتن که وقتی میگه خدا آب رو پاک کننده قرار داد و عرفم کیفیتی برای تطهیر قائله، شارع تو این خطاب نمیگه که اون کیفیت تطهیر شما را من قبول ندارم. ظهور مقامی اینه که مولا با این خطابش فهمونده که من اون کیفیت تطهیر نزد عرف رو قبول دارم. این احتیاج نداره به اینکه خطابهای دیگر رو ما احراز کنیم. احل الله البیع هم همینه، همینطور لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. خب شارع این خطاب ها رو که میگه بیع حلال، اکل مال به باطل حرام، خب اگر بگیم مراد باطل شرعی، بله قدر متعقم داریم برای باطل شرعی، ولی این خلاف اطلاق مقامیه که مولا به عرف بگه ای عرف اکل مال به باطل نکنید و عرف هم مصداقهای باطل رو خودش تشخیص میده، اما شارع مصداقهای عرفی باطل رو قبول نداشته باشد و سکوت بکنه. این خلاف ظهور مقامی. در احل الله البیع هم همینه، وقتی که شارع میاد به عرف خطاب میکنه، راجع به بی حکمی رو بیان میکنه، خب این ظاهرش اینه که اگر بی هم وضع شده است برای بیع مؤثر و صحیح و اختلاف داره شارع با عرف در مصداق، ظاهرش اینه که هر کجا اعلام نکرد که من با عرف اختلاف دارم، ظهور مقامیش اینه که نظر عرف مقبوله. احل الله البیع یعنی و کل ما کان مصداقا للبیع عرفا فهو مقبول عندنا. این ظهور مقامیش انصافا این هست، ولذا فرمایش مرحوم شیخ، فرمایش به نظر ما احل الله البیع لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل و امثال آن، اونها ظهور مقامیشون اینه که اونی که عرف نظر میدهد در مصداق دل در مصداق باطل، اون نظر عرف مورد پذیرش شارع است الا ما خرجه بدنی. ادعای مرحوم شیخ اینه و این ادعا هم ادعای وجیهیست. البته در رابطه با آیه احل الله البی مطلب دیگری هست که آن خویی هم متعرض شده و اون اینه که اگر مراد از بیع صحیح شرعی باشد، چون احل به معنای احل وضعیه، میشه قضیه ضروریه به شرط محمول. خب این یک وجه دیگری است برای این که بگیم احل الله البیع، درش مراد از بیع صحیح شرعی نیست. این وجه آخری است که مرحوم آخوی هم قبول داره و مطلب درستی هم هست. اما اشکال مرحوم های خویی و همینطور مرحوم های سعد به تمسک به اطلاق مقامی برای اثبات این که اهل الله البی اونی که بیع صحیحه به نظر العرف مورد قبول شارع هم هست و اشکال این بزرگان به اطلاق مقامیه در کلام مرحوم شیخه. به نظر ما اشکال این بزرگان بر مرحوم شیخ وارد نیست. اما وجه دومی که مرحوم شیخ ذکر کرد، گاهی قرینه داریم بر این که مولا در همین خطاب تمام وظیفه عبد رو میگه. مثلا همیشه مولا عادتش این بود که در مراسم صبحگاهی وظیفه روزانه عبیدش رو میگفت: شما گوشت بخر، شما نون بخر، شما میوه بخر. اما به زید رسید هیچی نگفت. خب این ظهورش اینه. روزای دیگه چجور بود؟ وقتی به زید میرسید میگفت تو هم از دقیق خدمتون که شیرینه بخر. اما امروز نگفت. خب این ظهورش اینه که امروز برش واجب نیست دیگه. خب ولذا از نظر عرفی قرینه داریم برای این که مولا با همین خطابش تمام وظایف عبید رو بیان میکنه و این زید دیگه لازم نیست فهم بکنه، میگه الحمدلله فهمیدم که امروز وظیفه ای ندارم. این میشه اطلاق مقامی دیگه، میگه اطلاق لفظی که نیست که، اطلاق مقامی است برای خصوص این خطاب. این که آیه سعد فرموده اطلاق مقامی رو به لحاظ مجموع خطابات مولا میسنجد، همه جا اینطور نیست. گاهی قرینه است که در خصوص این خطاب واحد تمام وظایف عبید رو مولا بیان میکنه. مثل این مثال ترسه آه. چه یه اشکال میکنه؟ ببینید بله؟ ما اصل مبنا رو قبول نداریم که بی وضع شده برای صحیح، میگیم بی وضع شده برای اهم، خب یه بحثی. اما حالا فعلا مرحوم شیخ روی این مبنا داره صحبت میکنه که بی وضع شده برای صحیح. بی یعنی العقد المؤثر فی النقل والانتقال. کلام در اینه که اگر شارع در خطابش بگوید مثلا البیع حلالون لا بعث بالبی، خب این لا بعث بالبی، این مراد بیع صحیح به نظر شارع یا بیع صحیح به نظر عرف؟ کلام در این هست که مرحوم شیخ میگه اگر مصداق رو شارع قبول نداشت، این سکوتش خلاف اطلاق مقام. چرا؟ برای اینکه وقتی به عرض میگه که به حکمش این است و به مردم نمیگه که من در مصداق با شما اختلاف دارم، خب این مردم چه میکنن؟ مردم رجوع میکنن در تشخیص مصداق به فهم خودشون. ما اینو منکر نشدیم. ما اطلاق مقامی را نسبت به عرف زمان شارع قبول کردیم. اون یه بحثی که آیا اطلاق مقامی را به عرف زمان شارع نظرش متبعه یا عرف فی کل زمانه، اون بحث دیگری. ما ممکنه قبول نکنیم عرف فی کل زمانه نظرش متبعه، اما عرف فی زمان شارع نظرش متبعه در تشخیص مصداق اینو که نمیشه منکر شد. چرا منکر بشیم؟ حالا مثلا شارع میگه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اشکال همینه که آی خویی میگه که در مصداق باطل باید به شارع رجوع کنیم. اگر شما تر کاهی را بفروشید به 1,000,000 تومان این باطل شرعی نیست. چرا؟ برای اینکه احل الله البیع میگه این بیع صحیح است. وقتی این بیع صحیح بود دیگه باطل شرعی نیست. ما اشکالمون همینه که میگیم وقتی شارع به عرف میگه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل و عرف میگه یک پرکار را به 1,000,000 فروختن اکل مال به باطل است، خب ظهور مقامی اینا اینه که اونی که عرف نظر میده در تشخیص مصداق باطل من هم قبول دارم الا با خرج بدلی. خود آیه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل یه ظهور مقامی داره که و ما هو باطل به نظر العرف فی زمان شارع فنظره مقبول عندنا الا ما خرج بالدلیل. خب کسانی که این رو منکرن مثل آن خویی حرفشونه که نه، اصلا نظر عرف در مصداق هیچ ارزش نداره. خب ما هر کجا بی مصداق اکل مال به باطل عرفی بود بله، ولذا ما میگیم فروش یک کاه به 1,000,000 تومان این باطل است. آرخوی قبول نداره. آرخوی میگه چرا باطل است؟ بلا اشکال فروش از دوست یک مشخاص یک مشخاص رو بفروشه به 1,000,000 این یک نماز به باطل نیست؟ سوت بفروشه به 1,000,000 یک نماز به باطل نیست؟ قطعا یک نماز به باطله. ما میگیم این فرمایش مرحوم شیخ که ولو باطل موضوع لش باطل عرفی نیست ولیکن اطلاق مقامی میگه ما هو مصداق للباطل عرفن فهو مقبول عندنا الا ما خرج بالدلیل. احل الله البیع هم همینطور میتونه باشه. احل الله البیع حکم رو برده رو بیع مؤثر در نقل و انتقال و بیان نکرده که ما با عرف در مصداق بیع صحیح اختلاف داریم و اطلاق مقامی میگه اونی که بیع صحیح به نظر عرف مورد قبول ما هم هست الا ما خرج بالدلیل. البته افتردم ما در رابطه با آیه جواب اساسی تری داریم، همونی که آقای خویی هم ذکر کرده که اصلا محال است در احل الله البیع مراد از بیع در آیه بیع صحیح شرعی باشد، چون میشه قضیه ضروریه به شرط محمول، میشه از بیع صحیح و شرعی صحیح و شرعی هست. غلط من الکلام است و معقول نیست. این وجه آخری است. ما غیر از این وجه معتقدیم اطلاق مقامی که مرحوم شیخ ذکر فرمایش خالی از وجهی نیست. کلام واقع میشه در وجه دوم ایشان.